بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس شخص حقوقی استاد بایزی، 27 آبان 99.
شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث در رابطه با استدلال به لزوم حصر و حرج بود، در صورتی که شخصیت های حقوقی مشروعات نداشته باشند. گفتیم که به دو شکل میشه استدلال کرد این مطلب. یکی با هدف استفاده از قاعده لاحرج، این که چون از عدم مشروعیت شخصیت های حقوقی و از جمله شخصیت های حقوقی دولتی دولت های طاغوتی بحث مرحوم آقای قومی این بود، یلزم الحرج و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مثلا دلالت میکند که پس حالا که قرنگ حرج لازم نیاد، این شخصیت های حقوقی مشروعیت دارد. یکی این بود که این جوابشو داریم، قاعده لاحرج در اینجور موارد کارساز نیست و نمیتواند اثبات کند مشروعیت شخصیت های حقوقی را. راه دیگر این است که بگیم ما کار به قاعده لاحرج نداریم، بالاخره مسلمن از عدم مشروعیت این شخصیت های حقوقی حصر و حرج برای مردم پیش میاد، مردم گرفتار میشه. خیلی از این مدارس که مربوط به این شخصیت های حقوقی دیگه نمیتونن رفت آمد کنن، بچه هاشون رو از ببرسن. خیلی از این مسائل نقلیه، قطارها، هواپیما، اینا دیگه نمیتونن سوار میشن. از شبه ده که بانک هایی که مربوط به این هاست نمیتونه انسان باشه تعامل داشته باشه. پارک ها و از کنم ورزشگاه ها و این ها که دولت های طاغوتی میسازن دیگه آدم نمیتونه تلقیه و امثال این امور. این باعث حرج برای مردم میشود. پس ما اطمینان پیدا میکنیم، چون شارع می دانیم که راضی به این حرج ها نیست، نه به خاطر ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اطمینان پیدا می کنیم به اینکه پس اینها را مشروع دانسته است این مؤسسات. این هم یک تقریب دیگر برای اثبات مشروعیتی. قد یقال که این نقض داره، نقضش اون چیزیست که در استدلال به قاعده حفظ نظام و اینها ذکر کردیم که ما این مؤسسات را مشروع بدانیم به خاطر اینکه اینها یک امکاناتی در اختیار مردم گذاشتند که مردم بدون این امکانات در حصر حرج می افتند. پس بگیم همه این کارهایی که کرده اند، معاملاتی که با این نهادها انجام می شود و امثال ذلک، برای که حصر حرج پیش نیاد، همه اینا صحیح است. لازمش این است که پس ما هرگاه مردم مبتلای به یک حرامی شدند بگیم برای اینکه حصر حرج پیش نیاد اون حرام مشروع است، مثلا اگه در یه جامعه ای حالا به جای اینکه بگیم مردم سر و کار با ادارات دولتی دارن، اون طاغوت آمده است که اداراتی رو راه اندازی کرده است یا در مدارسی رو راه اندازی کرده است فلان اینها، و مردم بچه هاشون توی این مدارس میرن، دانشگاه ها میرن، با این وسائل نقلیه رفت و آمد میکنن، مردم در حرجن. خب اگر یه جامعه مبتلا شد مثلا فرض کنید به یک سلسله اموری که خلاف شرع است و مثلا فرض کنید که بیعهای غرری بین مردم رایج شد بدون اینکه کیل و وزن و نمیدونم اینها دقت خواهد بکنند، نه خب همه این بیعها نه نبیه عن بیعه غرر، بیعهای غرری باطل است، پس ثمن و مثمنهایی که گرفته می شود اینها همش ملک نمیشه، به ملکیت در نمیاد، همش میشه غصب، تصرف در اینها تصرف مالای رضا صاحبه. یا مثلا معاملات ربوی اگر در یک جامعه رواج پیدا کرد، خب وقتی رواج پیدا کرد و مردم مبتلا شده، بیاییم بگیم که حالا دیگه حالا اینا رو بخواییم جلوش بگیریم، از شد که حرج لازم میاد، مردم در سختی میافتن، تمام این معاملات باطل بوده و تصرفات در املاک دیگران است و غصب است و امثال ذلک. یا دیگر یه جامعه رشوه، اختلاس، چه دارید؟ بالاخره این معاملات نامشروع وقتی زیاد شد و عمومیت پیدا کرد، ما بیاییم بگیم که پس حالا که مردم گرفتار شدن و وارد این معاملات شدن برای اینکه در حرج نیفتن، پس این معاملات درست است. همونطوری که در استدلال اینطوری آمده بود که اگر ما شخصیت های حقوقی را به رسمیت بشناسیم، خب معاملاتی که با اینها شده است همش درسته، اما اگر به رسمیت نشناسیم تمام این معاملات باطل است و فاسد است و تصرف در امور نامشروع است، در املاک مردم است و غصب است و مردم در حرج میافتند. اگه بچه هاشون مدرسه دولتی نفرستن در حرج میفتن، یا در دانشگاه نفرستن در حرج میفتن، پس اینها همه مشروع بشن. چه فرقی داره بین همه محرمات رو ادباب اموال معاملات، ادباب معاملات همه محرمات رو میتونیم به این ترتیب تصریح بکنیم به بهانه این که مردم دیگه مبتلا شدن، اینا جزه از شبه بین که بلایای عمومی جامعه شده است و مردم عامه مردم سرکار پیدا کردن با اینها، پس اینها مشروع میشه. این نقض اونطور، این نقض ظاهرا جواب داره، جوابش این است که در سایر موارد که مردم عادی مبتلای به این مفاسد اقتصادی ممکن است بشوند، مثلا بیعهای ضرری رایج بشه در یک جامعه، یا در بیع ربوی رایج بشه، یا هر شود که سایر مواردی که نامشروع هست اینا رایج بشه، خب در اونجا وقتی که من بیام با یک شخصی وارد، با یک شخص حقیقی وارد معامله میشم، درسته من میگم شاید این اموالی که به دست آورده از راه ربا بوده، از راه چون ربا عام البلوا شده، یا بودم بیعهای غرری عام البلوا شده، احتمال میدم که این شخص هم اموالش اینطوری باشد و تو اونجا قاعدیت دارم، قاعدیت جاری میکنم و بگم انشاءالله اینطوری نیست، انشاءالله این اموالش از اون قبیل اموال نیست و باش وارد معامله میشه. اما در مورد شخصیت های حقوقی قاعدیت جاری نیست، میدارم این شخصیت حقوقی نامشروع است و تصرفاتش تصرفات در اموال مردمی است که عرض میکنم تصرفات غیر شرعی، معاملاتی کرده است با افراد، با اشخاص، اون معاملات همش غیر شرعیه. وقتی وارد معامله با یک نهاد حقوقی میشم در یک شخصیت حقوقی، اونجا جای اصالت و ید نیست اون فاعله، ید جاری نیست، ید نداره اصلا اون فاعله، اون شخصیت حقوقی رسمیت نداره تا ید داشته باشه تا به فاعله ید نش جاری میکنه. به خلاف موارد دیگر در اونجاها اول ثابت میکنم این شخصی که من دارم باش معامله میکنم مالک است و صاحب ید است، اصالت ید درش جاری میکنم، ملکیتش رو ثابت میکنم، بعد باش وارد معامله میشم، هیچ محصولی هم پیش نمیاد. حالا حتی اگر اینکه علم دارم در این جامعه معاملات غیر شرعی متفشی است و زیاد است، زیاد باشم، این دلیل نمیشه که من نتونم مورد معامله بشم، در حرج بیافتم، نه در اونجا اصالت ید شد. اون در مورد شخصیت های حقوقی اگر مشروعیتشون ثابت نشود اونجا قاعده ید جایی نیست و مردم در حرج میافتند که بخون از همه این موارد اشتراک کنند. این توهم ظاهرا قابل رد هست، به این مقدار اشکال نقضی وارد نیست. ولی خب بحث سر این است که چرا شما میگید اگر چنانچه رسمیت این شخصیت های حقوقی را نپذیریم مردم در حرج میافتند؟ چطور ثابت میکنید که مردم در حرج میافتند؟ تا بعد میگید که حالا که در حرج میافتند اطمینان پیدا میکنید که شارع راضی به حرج نیست، پس همه این شخصیت های حقوقی را به رسمیت میشناسند. این که در حرج میافتند اثباتش مشکل، چون شخصیت های حقوقی یا مربوط به بخش عمومی هست، بخش دولتی هست، مثل ادارات دولتی، مثل از شبه خود دولت ها یا اون چیزهایی که مؤسساتی که دولتی هستن، بانک های دولتی، مثلا هواپیماهای دولتی، قطارهای دولتی، مثلا اینجور چیزها، یا مربوط به بخش خصوصی هست، شخصیت های حقوقی مورد بحث شخصیت های حقوقی هستن که متعلق به مثلا شرکت های خاص که عده‌ای از افراد حقیقی دور هم جمع شدند و یک شرکتی، یک مؤسسه، یک جمعیتی را به عنوان یک شخصیت حقوقی تأسیس کرد. اما اون شخصیت های حقوقی که مربوط به بخش عمومی و دولتی هستند، اون دولت یا دولت شرعی است، یه جمهوری اسلامی است مثلا، یا دولت طاغوتی است، دولت جائر است و غیر شرعی است، غیر مشروع است. اگر اون اموالی که میخواید درش تصرف بکنید، مردم میخواید باشون سر کار داشته باشن، متعلق به دولت شرعی باشد، خود دولت شرعی که گفتیم بارها این مشکل نیست تصرف در اینها معامله بارون، چون شخصیت حقوقی دولت، دولت شرعی حتما به رسمیت شناخته شده است در اسلام و تمام زیر مجموعه هاش هم به رسمیت شناخته شده هست. پس اموال اینها و مؤسسات مربوطه به اینها همه مشروع هستند و هیچ مشکلی نداره تصرفی در تصرف در اونها و به حرج مردم رو میفته. دانشگاه هایی که توسط این دولت تأسیس شده، مدارس، مساجد، معابر، اینا هیچ اشکالی دیگه نداره. و اما اگر دولت، دولت غیر شرعی باشه، دولت طاغوتی باشه، دولت غیر شرعی یعنی دولت طاغوتی باشه، دولت غیر مشروع باشه، اونجا هم دو تا مبنا هست. این مبنا این است که حتی دولت های طاغوتی مالک اموال خودشون هست، این مبنا مرحوم امام رحمت الله علیه قائل به مالکیت دولت بود، حتی دولت های طاغوتی مالک اموالش هست، اهل شخصیت حقوقی دارن و مالک انبار شده. این مبنا باز هیچ مشکل پیش نمیاد، تمام مؤسساتی که و انواری که این دولت طاغوتی مالک هست و در اختیار مردم گذاشته تصرف در آنها هیچ مشکل نخواهد داشت. اما بنابراین اینکه البته این رو بحث خواهیم کرد که یعنی چه که یک دولتی طاغوتی باشه و در این حال مالک باشد، انوار خودش انوار دولتی رو مالک باشد، این انشاءالله در آینده تعرض خواهیم شده بحث خواهیم کرد که حدود مالکیتش کیه، حدود تصرفاتش کیه، چطور جمع کنیم بین عدم مشروعیت دولت و بین مالکیت اون دولت، اینا انشاءالله بحثش خواهد آمد. حالا علی مبنا عرض کنم اگر کسی این مبنا را انتخاب کرد چیز در حرج نمیفته، مردم میشه مثل دولت شرعی و تمام حضرت که تصرفاتش نافذ است و تصرفات مالیش نافذ است و مردم هم میتوانند آزادانه با در تصرفان برده نمیشه. اما اگر شما چه قائل به عدم ملکیت دولت طاغوتی شدید، خب این دولت طاغوتی اموالی را به دست می آورد و بعد خدماتی هم در اختیار مردم می گذاره، شرکت هواپیمایی درست میکنه، اتصال درست میکنه، آهن رو میسازه، توبوسرانی را میدازه، مدارس رو تأسیس میکنه، مساجدی رو بنا میکنه، پارک هایی، نمیدونم ورزشگاه هایی، اینا رو در اختیار مردم میذاره با پول های خودش، با اموال خودش. خب اون اموال رو از کجا آورده این دولت طاغوتی؟ اون اموال یا اموال عمومی است مثل مباحات عامه یا مثل یا انفال حراسی مواد و سلام یا معادن و امثال ذلك، یه سلسله از اموال این دولت طاغوتی اینجور اموال است. جنگل ها از شوال که معادن و این اموالی که ملک خصوصی نیستند، حتی اراضی مفتوحتون الوطن که در زمان فتح آباد بوده اونا هم اراضی خراجی است و ملک عامه مسلمانان است، ملک عنوان مسلمین است، ملک خاص نیست. اینجور اموال، اموال عمومی ها را اسمشون بذاریم، یک مقدار از درآمدهای این دولت طاغوتی این اموال است که یا ملک مسلمان هاست عنوان مسلمین، یا ملک فقرا است عنوان فقرا، یا ملک امام است عنوان منصب امامت، یا از مباحات عامه است. مثلا سید های دریا شیلات و اینا. خب حالا چه اصل اینها چه فرابرداشت شده اصلی، مثلا چه اصل اون نفتی که از شاه از معدن میکشه، چه اون چیزهایی که از این نفت به دست میاره مثل بنزین و وسائل دیگر به اصطلاح تحویل شده اینها و خراب بری شده اینها، یا زمین های موادی که قطع بندی میکنه و میفروشه به خراب مردم بود در میاد. به هر حال یک سلسله از درآمدهای دولت این اموال عمومی است. نسبت به اینها میتونه حاکم شرع اجازه بده و تصرفات اون حاکم جائر را یعنی این اموال عمومی اون مقدارش رو که به نفع مردم و به نفع مصلحت جامعه هست تنفیذ بکنه. یا حالا این تصرف میکنه تصرف نامشروع در اموال امام مثلا. خب اون مقداری که از این اموال امام رو داره تصرف میکنه و در خدمت مردم قرار میده، من امضا میکنم به اموال حاکم شهر، در نتیجه مردم میتونه استفاده بکنم از این برق، از این گاز، از این نفت، از این بنزین، از این به مردم رو اجازه میدم و اون معاملاتی که این شخص با این اموال با مردم معامله میکنه اون معاملات رو من تنفیذ میکنم، از طرف امام یا از طرف مسلمی یا از طرف هر شعر به این که هرچ در عرمانی که هست این معاملات رو من تنفیذ میکنم. بنزین میفروشه، درسته بنزین مال خودش نیست، مال امامه، جز معادنه، جز انفاله. خیلی خوب، من اون معامله رو به عنوان حاکم شهر تنفیذ میکنم، تصرف در این اموال رو میکنم. یه سلسله از اموال، اموال دولت های طاغوتی، اموالیست که از مردم میگیرن، اموال خصوصیه. تعلق به خود مردم هست، مثل مالیات هایی که میگیرن از مردم یا بانک دولتی درست میکنن، دولت های نامشروع و اون بانک دولتی، در اون بانک دولتی سرمایه های مردم، پول های مردم اونجا جمع میشه، سپرده های مردم اونجا جمع میشه و با اون سپرده ها کار میکنن. فرض کنید هر شبه که اینجور اموال که از مردم گرفته میشه، مال مردمه، یا با این اموال خصوصی مردم دولت میاد تجارت میکنه، معامله های دست به معامله های میزنه و سود های میبره از اون تصرفی که در اموال مردم میکنه. خب این معامله هایی که میکنه معامله های باطله، ولی بالاخره با این پول هایی که به دست میاره و این سرمایه هایی که از مردم میگیره، حالا یا به عنوان مالیات یا فلان، بالاخره یک امکاناتی را در اختیار مردم میذاره. مدرسه میسازه، پارک میسازه، نمیدونم جاده میسازه، همسال زاره. و این معاملات که باطله، چون اهلیت معامله ندارد، رسمیت ندارد، مشروعیت ندارد. فرض کنید این دولت طاغوت، ولی تصرف میکنه در این اموال مردمی، اموالی که از خود مردم مستقیما، اموال خصوصی مردم. خب این اموال بر دو قسمت، اموالی که از مردم گرفته میشه، یا مجهول المالک الان نمیدونیم این پولی که مثلا در اینجا هست مال کیه، مال کدام شخصه، صاحبش معلوم نیست، یا مختلط شده آب پول ها، ما هم دیگه نمیدونیم تشخیص بدیم. پس به یه دولیه دولت نامشروع آمده بانک زده، بانک درست کرده، مردم پولاشون رو گذاشتن توی این بانک، این پول ها با هم مخلوط شده، نمیدونیم کدوم پول مال کدام شخصه. اجمالا میدونیم که فلان شخص این مبلغ به بانک داده، در حسابش هست، اما کدوم عین پولش مشخص نیست، قاطی شده با پول های دیگه. پس اون مبالغی یا مالیات هایی از مردم گرفتن، این مالیات هایی که گرفتن با هم قاطی شده، گرچه میدونیم فلانی اینقدر مالیات داده، فلانی اینقدر مالیات داده، اما کدام مال فلانیه عینشون مشخص نیست، مخلوط شده با، در نتیجه اینها میشن مجهول المالک، حکم مجهول المالک رو پیدا میکنن. اون وقت تصرف در این مجهول مالک ها که اون دولت شرعی میاد در این اموال تصرف میکنه، یعنی در اموال مجهول مالک تصرف میکنه. در مجهول مالک دو تا مبنا هست عمدتاً. یه مبنا این است که مجهول مالک ملک امامه، حکمش حکم انفال. بعضی از فقهای را قبول کردن روایتی که میگه لا ارا لهو مالکن از غیری، غیر از خودم امام علیه السلام برای غیر از خودم هیچ مالک دیگری نداره مجهول مالک. استناد به اینجور روایت میکنن و میگن که مجهول مالک ملک امام. خب در این صورت باز اون فقیه یا حاکم شهر جامع الشرائط میتواند این معاملات را و این تصرفات را امضا بکنه از طرف امام. یه نامل که امام است و این تصرفات دولت طاغوتی که در این اموال تصرف میکند به نفع مردم و در خدمت مردم میگذاره، من این تصرفاتش را تنفیذ کردم از طرف امام. منم نائب امام هست، من این را تصرفات رو تنفیذ میکنم استفاده مردم از این مؤسسات، از این دانشگاه ها، از این هر صورت ملک مدارس، از این مساجد، از این مساجد که هیچ اشکالی پیدا نمیکنم. خیلی روشن. مبنای دیگر این است که بگیم مجهول مالک ملک فقراست، باید به فقیر داده بشه. باز هم حاکم شهر میتونه به عنوان ولی الفقرا یا وکیل از طرف فقرا بره وکالت بگیره از بعضی از فقرا که به نیابت از اونها به وکالت از اونها تصرف بکنند، یا نه وکالت هم لازم نیست، خودش به عنوان ولی الفقرا تصرف بکنند در اون انبار و اجازه بده که مردم استفاده بکنند از این انبار. این هم حالا البته بحث های زیادی هست در این که مجهول مالک را این مبنا را انتخاب کنیم و مبنا را انتخاب کنیم و بر اساس هر کدوم از مبانی آیا اشکالاتی پیش میاد نمیاد در شبه هاست. بالاخره فتوای رایج این است که در مجهول مالک به اذن فقیه میشه درست و میشه تصرف کرد. پس باز نسبت به این اموال هم، این بخشی از اموال هم که دولت های غیر مشروع اموال مردم رو میگیرند و درش تصرف میکنند و در اختیار مردم قرار میدهند، اموال خصوصی مردم رو میگیرند و باش خدمات میدن به مردم، اینها رو هم با اجازه حاکم شهر چون مجهول مالکن میشه تصرف کرد. یه سلسله از اموال دیگر هست که از مردم گرفته اند و معلوم المالک اند. اونها چی؟ مثلا فرض بکنید میدونیم که دولت آمد از فلان حاجی و از فلان شخصی که مالک زمین هایی بود با پولهایی که در اختیارش داشت در اختیارش بود اون دولت آمد این زمین های این آقا را خرید، چند هزار متر مثلا زمین خرید و این را تبدیل به دانشگاهش کرد. میدونیم که این زمین مال فلان آقا بود و با رضایت خودش رفت این زمین را فروخت به دولت و پولش را گرفت و اینجا قد یقال به این که اون دولت پول را از کجا آورده، از مردم شاید گرفته و تصرف در اون پولها نامشروع است. این پولهایی که به فلانی صاحب زمین داد اینا نامشروع، زمینی هم که گرفته است معامله باطله، این زمین هم هنوز ملک اون آقاست، اون فروشنده است، پس معامله باطل بوده و ما بدون اذن اون فروشنده نمیتونیم بریم که این زمین تصرف بکنیم. معاملش باطل بوده اساسا. اینها اموال دولتی هستن که معلوم المالک هم مجهول مالک دیگه رو کنیم این مجهول مالکه میدونیم این زمین ها از قرآنی قدیده تبدیل به مدرسش کرده، تبدیل به مسجد کرده، تبدیل به این ها این نمست چون معامله باطل بوده این نمسجد درست است و نمیه شده از این درست تصرف در این ها هم جایز نیست. در این جور موارد هم باز همون از شد که حاکم شهر میتواند این معامله را تصحیح کنه. میگه خیلی خوب این دولت آمد این زمین را از فلانی خرید، معاملش باطله گرچه اومد خرید، چون پولی که داره میده پول اموال مردم را داره میده، فوقش این تصرف این خرید دولت میشه مثل تصرف غاصب، مثل تصرف فضولی که آمده در اموال دیگران تصرف کرده و رفته با اون اموال چیزی رو خریده. خب من به عنوان حاکم شهر میام اون تصرف فضولی رو تنبیه میکنم، امضا میکنم، چون من که حق تصرف در اون مجهول مالک ها رو داشتم، حق تصرف در اون اموال عامه رو داشتم، میام از طرف اون مالکین یا از طرف امام اون معاملهی که دولت غاصب انجام داده است اون رو تنفیزش میکنم، اجازه میکنم، مثل هر معاملهی فضولیی که مالکش وقتی میاد میتونه اجازه بکنه، میتونه رد بکنه، انجام میتونه بیاد این رو تنفیز بکنه، چون حق تصرف در مجهول مالک یا حق تصرف در اول عمومی رو داره اون حاکم شهر. اموال دولت هم که یکی از این دوتاست دیگه، دولت آمده با اون اموال بدون اجازه اومده تصرف کرده، خب صاحب اون اموال میاد اجازه میکنه، اجازه میده این تصرف رو، این معامله درست میشه و در نتیجه مردم میتونن بلن از این امکاناتی که در اختیارشون دولت قاصر قرار داده میتونن بلن استفاده کنن، میتونن بلن که این هواپیما ها بشینن بلن مسافرت بلن، میتونن رو قطار بلن، میتونن قطار های دولتی، هواپیما های دولتی، مدارس و دانشگاه ها، پارک ها، ورزشگاه ها، همه اینا میتونن بلن تصرف، گرچه میدانند که مالک شخصی مثلا این زمینی که تبدیل دانشگاه شد کیه؟ معلوم المالک، نمیتونه بگه مجموع المالک، تو معلوم مالک است که مالکش این رو فروخته، بله به یک به غاصب فروخته، خب صاحب مال صاحب ثمن اومده امضا کرده این رو، این معامله اشکالی نداره، از تصرف در این هم هیچ حرجی لازم نمیاد. آقا تمام الکلام نسبت به شخصیت‌های حقوقی دولتی که گفتیم یا دولت مشروع است که اشکالی نداره، یا دولت غیر مشروع است، اموال غیر دولت غیر مشروع هم یا قائل به مالکیتش هستیم یا نیستیم، اگر چنانچه بودیم باز مشکلی پیش نمیاد، اگر نبودیم میگیم این اموال دولت نامشروع بر چند قسم است، یا از مباحات عام است یا از املاک خصوصی مردم است، مثل مالیات ها و اینا، و الان کل تقادیر مسئله حل شد، هیچ حرجی هم لازم نیست. خب بریم سراغ قسم دوم از شخصیت های حقوقی، شخصیت های حقوقی مردمی. یه گروه جمع شده این سرمایه گذاری کردن مثلا و یه بانک خصوصی رو راه اندازی کرده، یک شرکتی رو راه اندازی کرده به عنوان شرکت، به عنوان یک نهاد حقوقی و شخصیت حقوقی، یا نمیدونم یک حزبی رو تأسیس کرده، تعاونی رو تأسیس کرده، یه دانشگاهی، مدرسهی، امور خیریه هستن، بیمارستانی رو تأسیس کرده به عنوان شخصیت حقوقی، نه به عنوان اشخاص طبیعی و حقیقی. اینها هم اگر چون که رسمیت نداشته باشن، قد یقال به این که پس تعامل با این مؤسساتی که اینها رو اندازی کرده اند، رفت آمد به این مدارس و دانشگاه ها و ورزشگاه ها و هر صورت که اینها همش نامشروع است، شما مشروع میشه، قصد میشه، تصرف در هر صورت که اموال دیگران بدون اذنشون هست و خرید و فروشی که با اینها میکنیم باطله، چیزی که میخریم ازشون مال اینها نیست، مال این شرکت ها نیست، مال این شخصیت های حقوقی نیست، پس به دست اون بیافته و اینها نمیتونیم درشون تصرف بکنیم، چون شخصیت مالک نیستن این شرکت ها، این شخصیت های حقوقی خصوصی.
و گفتن که در صورتی که بدانیم دولت نامش رو از یک شخص معلوم مال بگیرد و از یک شخص معلوم دیگری زمینی را بخرد،
حکم شد
این دولت اومده مثل اینکه زمین اخلا خریده یا مثلا
گفتم از کردم اون زمینی که خریده با پول مجهول مالک خریده، حاکم شهر میتونه اون معامله رو امضا بکنه از طرف امام، از طرف نتیجه اون زمین میشه مشهور. بله اگر چون که یک پولی رو یا یک زمین رو غصب بکنه دولت از یک شخص، که به زور یک پولی رو از کسی بگیره بره باش یک زمین رو بزن، یا خود زمین رو بره غصب بکنه از یک شخص به زور بگیره و توش دانشگاه بسازه، بعد اونجا دیگه نمیشه رفت آمد کرد به اون دانشگاه. اما اموال دولتی نوعا اینطوری نیست که یک شخص خاصی که طلبش هم میشناسیم مجهول المالک هم نیست بره زمینش رو بگیره، یا بره بعد یک شخص خاص که یک پول انگفتی رو غصب بکنه به زور بگیره و بشناسیم اون شخص رو و با عین همون پول بره یک زمین رو بخره، بازم اونم فرق داره، یه وقت میره یه زمین رو میخره پول رو از یک کسی غصب کرده، بعد میره یه زمین رو میخره در ذمه به قول خودش، بعد میاد تصدیق میکنه اون را با اون پول غصبی، در اونجا باز اون زمین از شاید به اینکه جایز و تصرف است با اذن حاکم شهر، چون معلوم نیست با چه پولی اون رو پرداخت کرده، پول مجهول مالک میشه، قاطی میشه با پول بقیه پول ها، اگر یه معامله با عین یک مال قصبی رو بیاره بده در مقابلش زمین رو بگیره، خب دیگه نمیشه در اون زمین رفت، یا خود زمین رو بره مستقیما غصب کنه دیگه نمیشه بره مثلا بره تو زمین تصرف، اما این قریب کمتر اتفاق میافته در دولت های داوودی که این کار بله به زور از مردم مالیات میگیرن بعد این پولا با هم قاطی میشه مجهول مالک، این ممکنه، بعد میاد با این پول های مجهول مالک تصرف میکنه یه زمین رو میخره، خب حاکم شهر میتونه اینجا تنفیذ کنه، مثلا غاصب میشه دیگه، غاصب این کار کرده، خب این پول مجهول مالک مال کیه؟ یا مال فقرا هست، من ولی فقرا هستم امضا میکنم این رو، چون که در مقابلش اصلا زمین خریدن و دانشگاه ساختن و میخوان خدمات به مردم بدن، من تنفیزش میکنم از طرف فقرا، یعنی صدقه میدهم در حقیقت از طرف فقرا این دانشگاه رو به مردم، طور میشه اگر قائل به ملکیت فقرا شدیم و اگر قائل شدیم که مجهول مالک اصلا مال امامه، لا اعرف مالک له غیری، طبق اون روایات خیلی از شوها این رو قائل هم ملک امام است و میدیم از طرف امام، این مجهول مالک را این معامله با مجهول مالک را قبول کردن و اون دانشگاه هم میشه ازش استفاده کرد بدون حرج. مثل
من
مثل
اون زمین را با پول معلوم مالک بخرد و اون طرف هم راضی بشود که پول میدهد،
اون که اشکال نداره، اون که هیچ اشکالی نداره، خب میرن خود طرف تبرع کرده و راضی هم هست و مشکلی نداره. خب حرجی لازم نمیاد به داخل از این حال. پس بریم حالا در بخش دوم بشیم صحبت میکنیم، اموال شرکت های خصوصی. اموال شرکت های خصوصی، نه اموال دولتی. عرض کردم گروهی بانک خصوصی ایجاد میکنن، شرکت های تجاری صنعتی، شرکت های ارشد، این که تلاوری، اینها به صورت شرکت، به صورت اشخاص حقیقی اینها رو می‌سازن. این شرکت ها، این مؤسسات شخصیت های حقوقی، تعبیر بکنیم شخصیت های حقوقی غیر دولتی، بعضی هاشون شرکت به اصطلاح شخصیت های خدماتی هستن، یعنی هدفشون سودجویی نیست، و بعضی ها نه، دنبال سود هستن، مثل بانک ها، مثل شرکت های صنعتی. چند نفر با هم میشن یه مؤسسه ای رو تأسیس میکنن، شخصیت حقوقی رو، و شخصیت حقوقی تجارتی، شخصیت حقوقی صنعتی، شخصیت حقوقی بانک و امثال ذلک. هدفشون سوده، سودشان طبق سهام تقسیم میشه بعد بین افراد. تا شرکت مالک است، نه این اشخاص. اون قسمتی که هدفشون سودجویی نیست، بالاخره یه مقدار اموال در اختیارشون قرار گرفته که تونستن اون مؤسسه خدماتی رو اندازی بکنن. مثلا یه شرکتی درست بشه، یه افراد خیری با هم جمع بشن، یه پولی بگذارن، بگم ما میخوایم خیرین مدرسه ساز، اصلا اسم شرکتشون رو میذاره خیرین، به عنوان یک مؤسسه حقوقی. اموالشون رو در اختیار این مؤسسه قرار میدن که اون مؤسسه شروع میکنه مدرسه ساز. یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مثلا، این مسکن درست میکنه برای مستضعفین، شکل دولتی نیست. یه مقداری مرحوم ما خدا رحمتش کنه تبرع کرد، بعد یه عده‌ای از تجار اینا هم جلب کردن سرمایه‌هایی، و این بنیاد تشکیل شد. بالاخره اون بنیاد بنیادی است که اموالی در اختیار گرفته، از دولتی هم نیست، اموالی در اختیارش قرار گرفته و هدفش هم خدمت رسانی است. یا بنیاد مستضعفا، اموالشان ابتدای مال همین افراد. این جور مؤسسات حالا تقسیم میشن، عرض کردن بعضی به مؤسسات سودجو و مؤسسات خدمت رسان. اگر اینها نامشروع باشن و رسمیت نداشته باشن، شرعیت نداشته باشن، تصرف در اموال اینها، کسی که مثلا این بنیاد براش مسکن ساخته، حالا میخواد بره توی این مسکن بشینه، میگه این بنیاد که مالک نبود، مثلا اهلیت برای تملک نداشت، پس من به چه حسابی بیام بشینم توی این خانه ای که این برای من ساخته، بیمارستانی که این ساخته، من چه حسابی برم استفاده برم از این بیمارستان؟ این اموال مردم است و غصب است و نمیتونم برم در اینها تصرف کنم. یا بانک های خصوصی، اون مردم میان پولاشون رو میزنن که این بانک شخصیت مستقل نداره که بتونه قرض بگیره از مردم، سپرده ها عنوان قرض پیدا بکنند و ذمه نداره، بانک نامشروعه. پس این اموالی که اونجا رفته است اموال مردمه، بعد من میام وام میگیرم از این بانک، این وام اون طرف حق نداره به من وام بده، مالک نبوده که من وام بده، این پولی که من میگیرم بعد نمیتونم توش تصرف بکنم و الی آخره. این حال چطور حل بکنم؟ احتمالا وقت گذشت باشه برای جلسه ایوان صلی الله علیه و آله.
پرسیدن ادامه
این اشکال
ها من منظور واسطه شدن دولت نامشروع در این بین، منظور واسطه شدن دولت نامشروع در این بین مشکلی نیست؟ یعنی دولت از آن شخص پول بگیرد و زمین را بخرد مشکلی نیست؟ چون دولت نامش رو که مالک اون پول نمیشود، پس چگونه زمین را بخرد؟
نه، دولت که مالک نمیشه و وکیل هم نمیتونه بشه، چون شخصیت دولت فرض این است که ما شرعیتش رو قبول نکردیم. بعدم که میاد میخره این زمین رو، اونم همینطور مالک نمیشه، حق خرید و فروش نداره. اینا همش مشکلاتی است که در رابطه پیش میاد. منتها فرض کردم این در حقیقت اون شخصی که پول رو داده خودش داره این زمین رو میخره و در اختیار مردم قرار میده. این دولت در اصل هیچ میشه مثل فضولی، مثل بین قاصب چطوریه یا اونجا، این هم یک شخصی است که فضولتا داره این کار میکنه به اسم دولت، دولتی در کار نیست، که انه او یک فضولی آمده این کار داره انجام. خب اگر اون شخص راضی هست، صاحب پول راضی هست، خودش اصلا پول رو داده برای همین، این طرف هم صاحب زمین راضی هست، این رضایت طرفین که انه او اجازه کرده هم اون معامله را که اون غاصب یا اون دولت یا اون فضولی انجام داده هست، معامله درست میشه و در اختیار من دو کنه کاری نداره. از اینجا عیناً مثل این است که حالا شما اینجا یک شخص خاصی را مالک اون پول دانسته این که رضایت میدهد و ما گفتیم اگر چنون چه اموال مجهول مالکی در اختیار دولت طاغوتی قرار گرفت و حاکم شهر اجازه میدهد تنفیذ میکند اون معامله ای را که دولت به عنوان غاصب یا به عنوان فضولی اون معامله را انجام داده.
اینجا پرسیدم قصد اون طرف خرید زمین نبوده، قصد در
این طرف بالاخره این پول رو در اختیار دولت قرار داد و دولت یک تصرفی کرد، قصدش این بوده که چی؟ که این دولت هر کار میخواد بکنه دیگه، یعنی چه وکالتی که انه به دولت داده. خیلی خوب، راضیه به این معامله های دولت بوده، گرچه دولت غاصب است و دولت نامشروع است، تو که راضی بودی به این معامله، این معامله امضا شده، معامله این فضولی امضا شده. بله اگر راضی نبود، به زور دولت ازش گرفته بود، اون بشه اون نه معامله درست نیست و تصور در اون کاری که دولت انجام داده است و تصور صحیح نیست، چون مالک معلوم است، مجهول المالک نیست و اونم راضی نیست به این معامله. اگر مجهول المالک بود باز رضایت حاکم شرع کافی، اگر معلوم المالک بود و مالک راضی نبود به معامله این فضولی، معامله باطل است و تصرف در او جایز نیست. اما اگر مالک خودش راضیه که این دولت هر کاری کرد، باید ما میدونیم که دولت آمد با عین پول اون شخص و این زمین رو خرید، مالک زمین راضی، مالک پول هم راضی، گوره بابای ناراضی گفت این چه معامله باطل میشه. فوقش اون واسطه هر چیز نامشروع بوده، فضولی بوده، فضولی رو داریم این طور کن. سلامت باشید. بریم حالا سراغ اون شخصیت های حقوقی انشاءالله جلسه یاد بسالما.
You are currently the only person in this conference.
What's up, Pastor?